الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از تصمیم ایران درباره برگزاری رزمایش نظامی در نزدیکی مرز این کشور انتقاد کرده و این انتقاد در حالی است که تنش میان ایران و آذربایجان بر سر یک مسیر اصلی حمل و نقل میان ایران و ارمنستان ادامه دارد. ایران این اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان را مداخله جویانه ارزیابی کرده است. در بخش چشمانداز امروز با آقای دکتر تورج عطابکی، پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند همراه هستیم. آقای دکتر عطابکی، ضمن خوش آمده به شما، تحلیل شما در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهوری آذربایجان و انتقاد او از عملکرد جمهوری اسلامی ایران چه هست؟
در حقیقت رو در روی جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران برمیگرده به رزمایشی که 10 روز گذشته ما در این منطقه داشتیم. پاکستان، ترکیه و آذربایجان در 2 منطقه متفاوت در خاک آذربایجان دست به این رزمایش زدند. در غرب آذربایجان منطقه لاچین و در شرق آذربایجان در ساحل دریای خزر. و این رزمایش به نوعی جمهوری اسلامی رو نگران کرد، چون با حضور ترکیه در سال گذشته در جریان جنگ 44 روزه میان ارمنستان و آذربایجان خو کرده بود، اما برای نخستین بار بود که پاکستان هم پاش به این منطقه باز میشد و این رزمایش 3 برادر پاکستان، ترکیه و آذربایجان زمین ساز این کدورت تازه شد و این پهنه‌ای که در حقیقت در حال حاضر هر دو قدرت در اینجا در حقیقت روبروی هم ایستادند. و همینجا اشاره کنم تنها جمهوری آذربایجان و ایران هم نیست، روسیه هم همینجا ما میبینیم که به نوعی نگران حضور رو به گسترش ترکیه و همینطور ورود پاکستان به این منطقه حیات خلوت خودشه. خب حالا بر بستر چنین اتفاقاتی که 10 روز گذشته اومد، اون نگرانی جمهوری آذربایجان هم از تردد کامیون‌های باربری ایران در این منطقه هم به چشم می‌خوره که به ادعای جمهوری آذربایجان با عبور از خاک آذربایجان به ارمنستان می‌رسند و بعد از طریق کریدور لاچین خودشون رو به قره‌باغ می‌رسونن، قره‌باغی که جمهوری آذربایجان معتقد نباید کشورهای سالس به جز آذربایجان و ارمنستان اونجا حضور داشته باشن. اگرم حضور دارن باید این نیروهای روس باشن که به عنوان حافظان صلح اونجا هستن.
چرا آقای دکتر عطابکی دلیل این نگرانی آذربایجان از این مسئله چیست؟ به اضافه این که من این رو اضافه کنم، شما به رزمایش 3 برادر اشاره کردین، پیش از اون هم رزمایش آذربایجان و ترکیه با عنوان برادران ناگسستنی 2021 بود که در نخجوان برگزار شد. اما در مورد این رزمایش و مسئله همین عبور کامیون ها این گونه انتقادات تون آذربایجان رو می‌بینیم و اینکه در کنار این روابطی رو که آذربایجان و اسرائیل هم دارن آیا میتونه در این گونه موضع‌گیری‌های باکو تأثیرگذار باشه؟
خب اینکه آذربایجان برای سالها مشتری پروپاگورس جنگ‌افزارهای اسرائیل جای تردید نیست. مصداق این ادعا در حقیقت حضور یک سری از این جنگ‌افزارها در جریان جنگ 44 روزه بود، به ویژه پهپادهای اسرائیلی و کارکردشون در این جنگ. بنابراین این نگرانی جمهوری اسلامی رو برانگیخته. همینجا اشاره کنم که به زعم به ادعای جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی اسرائیل شمارشون در جمهوری آذربایجان بین 500 تا 1000 تنه که اینجا به نوعی نقش مشورتی رو در ارتش جمهوری آذربایجان دارن، همون نقشی که جمهوری اسلامی برای خودش در سوریه میشناسه، میگه ما حضورمون حضور مستشارانه است. در مورد اسرائیل هم معتقده که حضور مستشارانه‌ای در ارتش جمهوری آذربایجان داره و این خب به هیچ رو قابل قبول نیست. همین اشاره کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیبزاده به روشنی اعلام کرد که ما هرچند نمایشی حضور اسرائیل رو در نزدیکی مرزهای ایران تحمل نمی کنیم و اشاره داشت که در این رابطه هر اقدامی رو هم برای امنیت ملی خودمون لازم بدونیم انجام میدیم. بنابراین این رو هم در نظر بگیریم در کنار اون اشاراتی که من به حضور پاکستان و ترکیه کردم که به جد برای جمهوری اسلامی نگران کننده است، چون معتقده که حضور در صورت دیرپای این کشورها باعث یک دگرگونی در جغرافیای سیاسی قفقاز جنوبی خواهد شد و به نوعی تهدید امنیتی برای جمهوری اسلامی خواهد بود.
آقای دکتر عطابکی، در عین نگرانی هایی که از جمهوری اسلامی در این منطقه در مرزهای شمال غربی ایران مشاهده میشه، اما در عین حال ما یک انفعال دیپلماتیک رو هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها در قبال آذربایجان بلکه در قبال مثلا موضوع طالبان در افغانستان هم شاهد هستیم. شما دلیل این انفعال رو چه میدونید؟
یک نوع روزمرگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به چشم میخوره. اجازه بدید بگم که این روزمرگی به شکل بیماری مزمن در اومده. جمهوری اسلامی به هیچ روی نتونسته در مقابل طالبان یک سیاست روشنی اتخاذ کنه، هرچند که به نظر میاد ترکیه و پاکستان رفته رفته به موضع روشنتری در قبال طالبان دارن دست پیدا میکنن. اتفاقا وقتی که جمهوری اسلامی در مورد رزمایش سه برادر در قفقاز نگرانی خودش اعلام کرد، این نگرانی رو هم در زمینه داشت که شاید این حضور پاکستان و ترکیه در قفقاز زمینه ساز یک راهبرد بلند مدت این کشور در افغانستان باشه و به نوعی جمهوری اسلامی رو دور بزنن و نقشی برای جمهوری اسلامی در این منطقه قائل نباشن. به هر صورت آنچه که ما شاهدش هستیم یارگیری های تازه هستش در این منطقه و این یارگیری های تازه میتونه پای عربستان سعودی رو هم به میان بکشه، ولی آنچه که به عین میشه دید اینه که جمهوری اسلامی حضور چندانی در این یارگیری ها به نقد نداره.
و به عبارتی علاوه بر انزوایی که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی در حال تحمل اون هست، در سطح منطقه هم در یک انزوای شدیدی داره قرار میگیره.
بی تردید در حقیقت انزوای منطقه‌ای ایران ترجمه انزوای بین المللی ایرانه. ایران در زمان ریاست جمهوری رئیسی مدعی شد، در آغاز ریاست جمهوری رئیسی مدعی شد که ما با اولویت بخشیدن به همسایگان و سیاست ورزی در منطقه پشت میکنیم به اون اهمیتی که دولت پیشین به سیاست ورزی در عرصه جهان و در تعامل با اتحادیه اروپا و یا ایالات متحده امریکا داشت. اما همه شواهد حاکی از اینه که در زمینه تعامل با قدرت‌های منطقه و همسایگان هم ایران نتونست سیاست روشنی تا به این زمان از خودش نشون بده.
آقای دکتر تورج عطابکی، پژوهشگر در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند، از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم.